بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فلرزین. آقای حسینی مطلبی دارند، البته به بحث ارث مربوط نیست. این مثل ما میخوام یک مقاله مفیدی درباره فقیه بزرگ صاحب جواهر رضوان الله علیه بنویسم. از کجا شروع کنم و چگونه؟ خب بالاخره مطلب اینه که صاحب جواهر اولا تاریخ علما بسیار بسیار مفید و اثرگذاره. ما بعد از پیغمبر و ائمه علیهم السلام تاریخ آموزنده‌تری بهتری مفیدتری از تاریخ علمای بزرگ ما سراغ نداریم. اما صاحب جواهر یک شخصیت بسیار بسیار والایی است که امام رضوان الله علیه فرمودن صاحب جواهر که این جواهر نوشت اگر یک کاخ نشین بود نمیتونست بنویسه. ایشان عادت کرده بود به زحمت و تلاش و ساده زیستی قناعت. ایشان میفرمان در یک خانه در نجف بوده، بسیار کوچک، یک راهی داشته به خارج خانه که از تابستان یک نسیم می آمده، زابستان و زبستان و شب و روز مشغول بوده به نوشتن جواهر در کتاب عیان و شیعه که اگر قرار بشه در اون زمان عجائب را بنویسیم، ما چیزی عجیبتر در قرن 13 هجری قمری، ما چیزی عجیبتر از خود صاحب جواهر پیدا نمی کنیم، چیزی عجیب تر از کتاب جواهر پیدا نمی‌کنیم. الان در 43 جلد، هر جلدی 560 صفحه است، یعنی یک نفره، نه یک لجنه، یک نفر تقریبا 21,000، یک نفر 21,000 صفحه، اونم تحقیق همش، نه اینکه از کتاب چیزی ببردن نقل کنه، به هیچ خسته نشده. با همان نشاطی که از اول شروع کرده، با همان نشاط توانسته 21,000 صفحه مطالب تحقیقی که محتاج تتبع لازم داره، دقت لازم داره، استقامت لازم داره، حوصله لازم داره، واقعا یکی از عجایب روزگار این خام. و اندازه هم در زهد و اینها که درسش و منبرش و اینا خب خیلی عالی بوده است. اینا حتی میگن که بیانش از قلمش قوی تر بوده است، از جهت هزاران نفر مشهد در درسش شرکت میکردن. علی یه حالن به این پر از تبریز در کتاب علمای اسلام منده با مدرک نوشتم که برای از تبریز یک پول میاره، میگه من این پول عهد کردم بدم به کسانی که از علمای بزرگ برای خودشان خرج کنند. حالا این آوردم خدمت شما، تقریبا یک تومان بوده، یک تومان. شون نگرفت، گفت من خرج امروز دارم، برای فردا هم چیزی من نمیگیرم. گفت چرا؟ گفت فردا اونه من زنده باشم دارم. من از اندازه که برای معمولاً میرم زنده هستم، من هر روز خرج اون روز رو بیشتر برای خودم نگه نمیدارم. بالاخره رفته این گشت و این خورد کرد و پیدا کرد و دو ریال از آن بهش داد. اینطور چیزا در اول جواهر نوشته است. در اول جواهر نوشته امام تاکید میکرد میکرد وقتی دید آخوندا بند و بساط خودشون را عوض کردن، فاتحه اسلام بخونید، بدانید انقلاب اسلام از بین میره. علمای بزرگ ما به همان سادگی که زنده کردن، تأکید به شما هم به همان سادگی زنده کنید، زندگی طلبگی داشته باشید. خلاصه در اول جواهر داره که من گاهی یک مشکلات پیش می آمد ولیکن بخواستم یک کتاب بنویسم که حاوی تمام مباحث فقهی باشه. وقت میگه بیاین که حوادث پیش می آمد، میگم که بیاین که بله بله به عظمتن دون هل ایوق منزلتن و ساعد لا تسنی هل مولم ماتو. این شعر در اول جواهره. به عظمتن و یک عظم اراده ای، عظم اراده از ستاره ایوق بالاتر بود. ستاره ایوق ستاره معروف بوده، 47 سال نوری هم با زمین فاصله داره در این حال، اما زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد. آواز آتش ز بیابان کربلا، این ایوق معروف بود. میگه من با یک اراده ای که از ایوق بالاتر بود. اراده چی میکنه؟ همت چی میکنه؟ به عظمت دون هل ایوق منزلتن، با یک عظم اراده ای که ایوق از اون پایین تر، عظم اراده من از ایوق بالاتر. و ساعدن لیست تصنی هل ملوماتو، بازویی که مال مات حوادث روزگار اون بازو رو خم نمیکنه. من با این برنامه شروع کردم به نوشتن این کتاب. و عظمت دون هل ایوق منزلتن و ساعد لیست تصنی هل ملوماتو. خلاص آقا جواب این آقای این است که کسی بخواد این چیز خوب بنویسه باید خیلی مطالعه کنه. بنده خودم در نوشتن حالات علما که نوشتم، یک کتاب تا کتاب نبوده، اول فهرست برداری کردم در اعیان شیعه کجا درباره صاحب جواهر است، در روضات الجنات، قصص العلماء، کتاب هایی که در اختیار داشتن درباره علما، اول از اونا فهرست برداری کردم بعد نوشتم. حالا این آقا هم که آقای حسینی خط خوبی هم داره نوشتن، بالاخره باید وجه اعیان شیعه، قصص العلماء، روضات الجنات، یک کتاب اخیرا نام گلشن ابرار نوشته شده در حالات علما، باید همه این را مطالعه کنید تا بتوانید درباره صاحب جواهر یک مقاله خوبی بنویسید انشاءالله تعالی. خب بحث ما که در اخوات و اجداد بود، طبقه دوم ارث، این بحث خوالبته مثل بحث قبل فقهای ما رسمشان این بوده، بعد از آنکه اخبار و احادیث و اینها آیات قرآن کلیات و اصولی را معین میکردن، بعد تفریع میکردن، فروعی مینوشتن بر اساس اون اصول. اجتهاد همینه، تفریع الفروع بر اصول یا رد الفروع للاصول. بخوایم ما اصول را اول یاد بگیریم، تفریع کنیم، فرعها را یک یک بنویسیم، این تفریع فروع بر اصول یک مرحله از اجتهاده. بعدم اگر فرو دیدیم بتانیم فرو را برگردانیم به اصول، مرحله دیگه اجتهادنه که رد الفروع علی الاصول. باید در هر دو مهارت داشته باشیم، هم مهارت داشته باشیم در تفریع فروع بر اصول. هر قد فروع بیشتری وسیعتری بر اون اصول مترتب کنیم، این یک مرحله اجتهاده. بعدم فروع اگر دیدیم، اونجا اول میریم سراغ اصول، تفریع میکنیم فروع بر اصول. اینجا اول میریم سراغ فروع. فروع را بتوانیم هرچی به اصول برگردانیم، مهارت بیشتر داشته باشیم در برگرداندن فروع بر اصول، دلیل اجتهاد کامل بودنه. خب در اخوام اجداد طبقه دوم ارثه، اینجا اول آمدن درباره اخوه بحث کردن، همون کلاله میشه، اخوه ابوینی، اخوه ابی، اخوه امی، مسائلی که عرض کنم. اول درباره اخوه، مسائل مختلفی درباره اخوه بحث کردم، بعد رفتم سراغ اجداد، درباره اجداد بحث کردم. اجداد هم خب البته اقسام پیدا میکنه، هر انسانی 4 تا جد داره در مرحله اول، برای اینکه هر انسانی یک پدر و مادر داره، این خیلی دیگه مرحله اول دیگه، پدر و مادر. خب اون پدر یک پدر مادر داره، این مادر هم یک پدر مادر داره، بنابراین مرحله اول اجداد 4 تاست، جد ابی و جده ابی، اینا از پدر. جت امی و جته امی و هر نفری در مرحله اول 4 جت داره. خب وقت اون جته ها 4 هر کدوم یه پدر مادر دارن، وقت میگه اجداد سمانیه اون درجه دومه. بله، بنابراین هر نفری 4 جت در اون درجه اول داره، جت ابی و جته ابی، یعنی پدر مادر پدر من جد ابی میشه و جد ابی، پدر مادر مادر من میشه جد امی و جد امی، این 4 میشه. خب به این ترتیب اجداد را هم تا اجداد سمانیه و انواع اقسام مسائل مربوط به اجداد بحث کردن. فصولی در تنها کلاله هست، اخوه و اخوه، فصولی در تنها جد هست، فصولی هم در اینکه اگر ابوجد اگر جمع شدن، چون ابوجد هم درجه هست، این هر دو طبقه دوم هست، اخوه و اجداد. اصولی هم و فروعی هم درباره اخوه و اجداد هست. خب وقت اینجا فصول اینه، اخ تنها، اخت تنها، اختان باشه، اخوات باشه یا کلاله با هم باشن، جدم همینطور تنها تنها باشن یا که نخیر با دو تا باشه، با سه تا باشه، اینا خیلی فصولی پیدا میکنه. اینه که مسائل زیادی در اینجا به وجود میاد. ما به توفیق پروردگار شروع میکنیم از این که همین بحث به این ترتیب که انجام شده. حالا ملاحظه کنید، طبقه دوم از طبقات ارث و راث نسبی اخوه و اجداده. اصول مباحث این طبقه در 5 فصله. فصل اول اخوه و اخوات بدون اجتماع با اجداد. خب چون مانه که اجداد و اخوه هم طبقه هستن، گاهی تک تک بحث کردن هر یک را با اقسامش، گاهی نخیر هر دو را با هم بحث کردن. مثلا در اینجا چند فصل، مثلا 5 فصله، الاخ وحده، الاخت وحده، الاخ المتعدد، اخوات متعدد، یا اخ و اخت با هم جمع بشن، اینا رو اول بحث کردن. ما هم انشاءالله با یه ترتیبی که لازم باشه بحث بکنیم. وقت فصل دوم اجداده، اجداد بدون اجتماع با اخوه و اخوات، چون برای اینکه جد هم به اندازه همان اخ ارث میبره، اجداد بدون اجتماع اخوات. این فصل هم اجداد اربعه است، جد ابی میت، جد امی میت، جده ابی میت، جده امی میت، این را همه را بحث کردن رفت. خب بعد میاد بینگه اخوه و اخوات را با هم، اینا ما یه دو تا مثال ذکر کردم که عرض کنم که ما میخوایم بخوانیم، بر اساسی خواندیم باید بتانیم مسائل را به این ترتیب تحلیل کنیم. بله، حالا دو تا مثال. یه نفر مورده مثلا اخوه ابوینی داره و اخوه امی داره، چون هیچ وقت اخوه ابی تنها با ابوین جمع نمیشه، در اونجا اخوه ابی هست که اخوه ابوین نباشه، اخوه ابوینی بر اخوه ابی مقدمه، بنابراین اخوه ابوینی. حالا جای این اگر ابوین نبود وقت اخوه ابی، اخوه ابوینی و اخوه امی. خب یه نفر مرده از کلاله هم اخوه ابوین داره، 5 نفر، برای خاطر مسئله روشن بشه، 5 نفر برادر ابوین داره این که مرده. خب 5 نفر هم ارسونم به این که اخوه امی داره، از اخوه امی، برادران امی 5 نفر، برادران ابوینی هم 5 نفر. خب حالا بخواییم ترکه را قسمت کنیم، یک نفر مرده به این شکل، خب ترکه به 3 قسمت تقسیم میشه، چون اخوان ابوینی، اخوان ابوینی، اخوان تثنیه است ولی اخوان جمع، چون برای اینکه اخوان ابوینی، اخوه ابوینی 2 ثلث میبرن، اما امی 1 ثلث دیگه. گفتیم در قرآن کریم ما از اون آیه 12 سوره نساء اخوه امی استفاده کردیم، گفت اگر یک نفر باشه سدسه، بیشتر باشه سلسه، یک نفر سدسه، یک ششم بیشتر باشه سلسه، و هم شرکا و فستلس. وقت در آخر سوره هم مال اخوه ابوین و ابی را ذکر کردن. حالا اینجا این شخص که برده، این سوال نیست از شما، این شخص برده 5 نفر اخوه ابوین داره، 5 نفر اخوه امی داره. خب ذاتن ترکه به 3 قسمت تقسیم میشه. چرا؟ برای خاطر اخوه ابوینی 2 ثلث میبرن، اخوه امی 1 ثلث، کلاله امی 1 ثلث متعدد باشن، کلاله ابوینی هم خب 2 ثلث مال ایناست، باقی شما اوناست دیگه. بنابراین اصل مخرج اون چون ثلثان مخرجش 3، این هم ثلث مخرجش 3، اصل مخرج متماثل اینا، اصل ترکه به 3 جا قسمت میشه. ذاتن در مرحله اول ترکه به 3 جا قسمت میشه. خب حالا وقتی ترکه قسمت شد، این 2 حالت پیدا میکنه. یه وقت ترکه که قسمت میشه، انکسار نیست، سهم هر کسی معین بشه، اما یه وقت انکسار است، چون ما 2/3 دادیم به اون اخوان ابی، ولی 5 نفرن. خب این انکسار باید یه جور بکنیم که در تقسیم سهم هر کسی بهش بده، میره دنباله کاروشه، یک تقسیمش داره نمیتونه انکسار. 1 ثلث هم دادیم 1/3 به اخوان امی، به اخوه امی، اونم انکسار داره، اونا خودشون 5 نفرن، ولی اون که ما داریم 1 تیکه دادیم. ما باید تیکه تیکه به طوری تیکه تیکه کنیم، ما را هر کسی بهش بده میره دنباله کاروشه، 1 دفعه هم بیشتر تیکه تیکه نمیکنیم. بنابراین این انکسار به هر 2 فریق، همین انکسار به اخوه امی که 5 نفره، همین انکسار به اخوه ابی که 5 نفره. خب حالا چیکار باید کرد؟ در اینجا اون چه خواندیم باید پیاده کنیم کنم بمونیم. در اینجا ما باید سهام در نظر بگیریم. سهام اخوه ابوینی 5 نفر دارند، هر در مذکر نفرست بگیریم، چون اخوه ابوینی اگر مذکر مرد نفرست باشن به ذکر من سرزل حسین ابوینی اینطوریه، اما 5 نفر مرد نفرست کردیم. خب 5 تا سهام اخوه ابوینی، 5 تا هم سهام اخوه امیه. حالا میخواییم یک کار بکنم، انکسار نباشه، چه باید کرد؟ نظرتان هست؟ 15. بله، اینجا باید اون 2 تا عدد را، عدد سهام را، این 5 و اونم 5 در نظر بگیریم. متماثل اینا، متماثل، چون متماثل اینا 1 میگیریم، 5 ضرب در 3 میشه 15. اینجا باید ترکه را 15 جا قسمت 15 جا قسمت 10 15 هم را میدیم به اخوان ابوینی، اخوه ابوینی، 5 تاش هم بدیم به اخوه امی. این مثال زدم نمیشه روشن بشه. خب اینجا چون انکسار لازم بود، در اینجا که انکسار آمد با سهام رو در نظر بگیریم، سهام رو نظر گرفتیم، در اونجا 5 بود، اینا هم 5 بودن، ولی اینا متماثلین بودن، یکش گرفتیم که 5 ضرب کردیم در اصل فریضه که 3 بود شد 15. از این 15 تا 10 تا بدیم به اون اخوه ابوینی، 5 تا بدیم به اخوه امی. حالا یه مثال، حالا یه مثال سخت‌تر هم هست تا حد این آسان. مثال دیگه، اخوه ابوینی 2 پسر و 3 دختر، باز اینجا همینطوره، کلاله ابی هست، ابوینی هست، کلاله امی هست، ولی کلاله ابی ابوینی 2 پسر است و 3 دختر. اونجا هر 5 تاش مرد بودن، اما اینجا این دور نیست و اینا هم بند ذکر مثل حضر حسین قسمت کنن. بله، اخوه ابوینی 2 پسر است و 3 دختر، اخوه امی هم 2 پسر و 3 دختر. خب چجور باید قسمت بشه؟ در اخوه امی مذکر و مؤنث مساوی هست، ولو پسر دختر، اما در اخوه ابوینی ذکر مثل حضر حسین. خب بس اخوه ابوینی سهامشان چقدر میشه؟ ابوینی ها بفرمایید. 7 تا. بله 7 تا. افتار که درست من. خب اصل فریضه به سه قسمت تقسیم میشه. اصل فریضه چون برای خاطر اینکه کلاله امی اون طرف سلسان این طرف سلسه وقتی دارم سه دیگه. اصل فریضه به سه قسمت تقسیم میشه چون سهم اصلی اخوه ابوینی دو سومه و سهم اصلی اخوه امی یک سومه. اما سهام اخوه ابوینی چنده؟ سهامش هفتاست. سهام اخوه ابوینی هفتاست چون هر یک از پسرها دو سهم در مال دخترین برن. سهم اخوه امی چند تاست؟ پنج تاست. اون هفتاست این پنج تاست. بله سهم اخوه امی پنج تاست چون در اخوه امی بر پسر موسی مساوی هستن. البته انکسار در هر دو فرقه است. برای که ما دو سوم دادیم به اخوه ابوینی ولی اونا سهامشان هفته. یک سهم هم دادیم به اخوه امی اونا هم سهمشان چیه؟ پنج نفرن. یکی دادیم بهشان. این انکسار دیگه. ما باید عوض اولاد طوری تکه تکه کنیم سهم هر کسی به خودش بدیم بدون انکسار. اینجا دو تا رقم پیش ما هست مربوط به سهام. چیه؟ بله هفت است دو پنج. هفت و پنج با هم چه نسبت دارن؟ متقابلن. بر همتون هفت و پنج با هم متقابلن. هر که جامعه توان شد احد اما گذره به فل آخر. هفت در پنج میشه سی و پنج. هفت ضرب در ببخشید بعد دیگه همی دارن. هفت اینجا در هفت در پنج ضرب میکنیم. هفت در پنج میشه سی و پنج. بعد هفت ضربه در پنج میشه سی و پنج. خب این سی و پنج حالا چه کار کنیم؟ چی این فرمان؟ چی فرمان؟ حالا سری نرسیدیم حالا حالا خود دوتا اینو با همه تا برسیم به سه. بله ما اینجا دو تا عدد داریم مربوط است به سهام. اون اصل فریضه بود که اون کسر آمد آدم سراغ سهام از اینجا داره میریم به اونجا. خب بنابراین وقتی آمدند که مثلا سهام اونا هفت است سهام اینا پنج است و خب اینجا کار داریم. خب نسبت بین دو ببخشید نسبت بین پنج و هفت چه تباینه یوزره به احدام و فرد آخر چند میشه؟ سی و پنج. حالا میخوام بریم سراغ فریضه. خب بعد از اینکه 35 شد بریم سراغ 3. حالا 3 ضربه در 35 چقدر میشه؟ 105. اینجا 105 تا میشه. بعد در این 105 70 تا مال اون سهام ابوینیه. 35 تا مال امیه. و وقت اونو به 7 قسمت کنیم به 5 قسمت میکنیم تمام شد. این دو تا مثال زدیم تا اینکه مطلب رو شما اولی کار شما میگیم. خب حالا بعد از اون وارد میشیم به این بحث. اینا مقدم است. مال اخوه به این ترتیبه. حالا یک مطلبی که لازمه عرض کنم این اجداد. این مال اخوه بود. اجداد در وسائل بابی هست که در اون باب ذکر میکنه که اخوه و اجداد با هم دیگه ارثشان یکیه. اونه میخوام مطالعه کنید. بله باب ششم هست از ابواب فرائض و موارث اخوه و اجداد مربوطه. جلد 17 وسائل صفحه 488 باب ششم. خب یکی اینه تا بالاخره چند تا باب در وسائل مطالعه میکنید میرسه به یک بابی که بله که اخوه و اجداد با هم مساویان. این باب اخوه و اجداد با هم مساویان. حالا همین را که عرض کردم همین را مطالعه کنید برای فردا انشاءالله. باب ان الجد مع الاخوه کل اخ و الجده کل اختیت سابیان. خلاصه باب ششم از ابواب میراث اخوه و اجداد، جلد 17 وسائل، صفحه 488 تا بقیه رو انشاءالله میخوانیم.